درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز در همه جای جهان، خاصه محضر شما هممیهنان هماره همراه ایران فردا در مام میهن ایران زمین، و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه امشب جمعه 17 خرداد ماه ایرانی موضوعات و مطالب مختلفی رو برگزیدیم که با هم در طول 25 دقیقه آن رو مرور خواهیم کرد. نخست مروری کوتاهی خواهم داشت بر سرفصل اهم مطالب منتخب. باستاب وسیع بازداشت یک شاعر منتقد، آن هم نزد رهبر ایران، همراه با خشم نظامیان سپاه از این شعر انتقادی این شاعر جوان، واکنش ها به استعفای وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی و اعلام دلایل ضد و نقیض برای این استعفای ناگهانی، ابعاد عجیب هزینه های چند صد میلیاردی بودجه عمومی کشور برای توسعه مقبره شاهانه آیت الله خمینی رهبر به اصطلاح مستضعفان جهان، در حوزه سیاست خارجه موج جدید جدال ها میان جناح‌های حکومتی بر سر مذاکره با ایالات متحده آمریکا، علی‌رغم میل باطنی رهبری ایران در دامن زدن به این مباحث، همزمان در سوی دیگر تکذیب ارتباطات جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا با مقامات جمهوری اسلامی و خط دادن‌های ایشان به مقامات دیپلماسی از جمله آقای ظریف، در عرصه کشمکش‌ها و تحولات و بحران‌های منطقه‌ای ارائه تازه‌ترین نتایج تحقیقات خرابکاری منتسب به جمهوری اسلامی در فجیره از سوی کشورهای امارات، عربستان و نروژ به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و بالاخره در عرصه رویدادهای فرامنطقه‌ای نزدیکی هرچه بیشتر و فزاینده قدرت‌های اروپایی به ایالات متحده آمریکا در مناقشه با ایران و اعلام اتفاق نظر میان فرانسه و آمریکا بر سر جمهوری اسلامی تنها چند روز پس از اعلام این اتفاق نظر از سوی بریتانیا، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 17 خرداد ماه ایرانی برابر با 7 ژوئن 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز ایران فردا خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید. به خانه باز خواهیم گشت. درودی دوباره. همینک و در آغاز صفحه یک رو بستان بیشین جمعه شبها در غیاب روزنامه های چاپ تهران با جستاری بر شهر شبکه ها و نگاهی به مطبوعات بین المللی می گشاییم. در ابتدا به خشم نهادهای امنیتی از هر گونه انتقاد علیه رهبری ایران می پردازم که در تازه ترین واکنش بازداشت یک شاعر جوان توسط سپاه پاسداران مایه حیرت افکار عمومی ایران شد. حسب گزارش‌های منتشر شده، گویا اطلاعات سپاه پاسداران استان اصفهان، آقای حسین جنتی، شاعر غزل‌سرای شهر ورامینی رو که سابقه شعرخوانی از قضا در حضور آقای خامنه‌ای رو داشت، بازداشت کرده که این اقدام با واکنش بیشماری در شبکه‌های اجتماعی روبرو بوده است که بسیاری از کاربران از اینکه یک شاعر جوان منتقد همینک جایش به زندان افتاده است اظهار تأثر و تعلم و تأسف کرده اند. اگرچه به صورت رسمی علت بازداشت این شاعر اعلام نشد که مثلا برای شعرخوانی بوده، اما گفته می شود که آقای حسین جنتی که پس از شعرخوانی در دانشگاه اصفهان با اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو شد، بازداشت گردید. اهانت به مقام رهبری رو گویا ذکر نکردند، در حالی که اگر هم می‌خواست مصداق جرم حقوقی داشته باشد، از این منظر می‌توانستند وارد شوند. علی‌ای حال، بنابر اطلاع رسانی که برخی افراد نزدیک به این شاعر در شبکه‌های اجتماعی داشتند، آقای جنتی 12 خرداد بازداشت شد، اما هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت ایشان در دسترس نیست. به دنبال بازداشت این شاعر جوان در تمام طول هفته گذشته مطالب مختلفی مرتبط با همین موضوع در شهر شبکه ها و فضای مجازی و حتی افکار عمومی با این مضمون که یک شاعر صرفاً به دلیل خواندن یک شعر نقادانه به ساختار اخلاقی، ایمانی و اقتصادی ایران بازداشت شده بسیار موجب رنجش خاطر جمعی ایرانیان شد و این اقدام اطلاعات سپاه و بیخبری از وضعیت وی موجب نگرانی بسیاری از کاربران در شهر شبکه‌های اجتماعی گردید. تا جایی که می‌دیدم به همین دلیل هشتگ جای شاعر زندان نیست در طول هفته گذشته از پرکاربردترین هشتگ ها در فضای توییتر بود. اما در سوی دیگر برخی از نظرات هم دلیل اصلی بازداشت این شاعر جوان ورامینی رو حاضر جوابی و پاسخ فلبداهگویی ایشان به علی خامنه‌ای در مراسم شعرخوانی دانستند که گویا در محضر حضرت آقا سخن راندن خود جرمی است که چرا حرمت محضر ایشان رو نگه نداشتند. همون گونه که در دقایق دیگه در فیلم خواهید دید، این شاعر جوان در پاسخ به کنایه رهبر ایران با حاضر جوابی پاسخ کنایه رو با کنایه میدهد و میگوید که یکی بایستی جلوی آن گربه را بگیرد، که گفته میشود این حاضر جوابی چه بسا باعث خشم نهادهای امنیتی و نظامی شده است. گوشه ای از این مجادله مشاعره بین این شاعر بازداشتی و ولی فقیه حاکم در تهران رو با هم میبینیم.
جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا.
آفرین آفرین. ولی خب باید پنهان کنید حسابی، مواظب جوجه ها باش.
یکی باید گربه رو بگیر.
حرفی نیست، اونم شما مواظب اونجا باش.
فکر من آرام از طول خیابان می رود پایین، یک نفر در جان من اما غزل خان می رود بالا.
آفرین آفرین، خیلی خوب، خوب بود، خیلی خوب بود، مضمون دار و زبان هم زبان خوب و ردیف سختی هم انتخاب کرده بودید. خیلی خوب، خیلی زنده باشید.
خوب، از آقای حسین جنتی تشکر میکنیم، شاعر جوانی که به هر حال با اولین حضورش خاطری خوبی از شعرخوانیشون باقی گذاشت.
آری چنین است فرجام یک سخن صالح در نظام ولی امر مسلمین جهان، معنای تازه‌ای از رعوفت و رعفت و عصوفت اسلامی در واقع تبلور یافت و تجلی یافت. صفحه یک رو ورق میزنیم با سایر صفحات منتخب در برنامه امشب جمعه. استعفای ناگهانی یکی از وزرای دولت حسن روحانی و دلایل ضد و نقیض برای این استعفا هم بر صدر برخی از رسانه‌های سایبری نشست و موجبات تحلیل و واکاوی ساختار قدرت در پس پشت پرده نظام جمهوری اسلامی شد. حسب گزارش‌ها روز گذشته منابع خبری به نقل از دفتر سخنگوی دولت اعلام کردند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران با استعفای آقای محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد. این خبر در حالی مطرح شد که تا پیش از این هیچ نشانه ای از تصمیم قبلی برای جدا شدن وزیر آموزش و پرورش از دولت مطرح نشده بود. از صبح پنجشنبه پس از انتشار خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش، خبرهای ضد و نقیض هم در مورد دلایل این استعفا و پذیرش و رد این استعفا منتشر شده بود. ابتدا ساعاتی پس از انتشار اصل خبر استعفای آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش از مقام خود، در واقع معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه طی اطلاعیه‌ای از تکذیب آن خبر داد، اما پس از پذیرش این استعفا بازار گمان زنی ها درباره استعفای وزیر داغ شد و منابع خبری دلایل ضد و نقیضی برای این استعفا برشمردند. برخی از این منابع خبری به نقل از یک منبع آگاه در هیئت دولت دلیل آقای بطهایی رو حضور در انتخابات مجلس پیش رو عنوان کردند. اما برخی دیگر از قول یک منبع آگاه نوشته بودند که دلیل اصلی این استعفای وزیر آموزش و پرورش شخصی بوده است. اما در نهایت یک خبرگزاری نزدیک به جریانات موسوم به اصلاح طلبان یا همون طیف تحول خواهان در ایران بی توجهی به مسائل فرهنگیان رو دلیل استعفای آقای بطهایی وزیر آموزش و پرورش کابینه روحانی عنوان کرد، جایی که اشاره میکرد دلیل اصلی استعفای بطهایی عدم حمایت دولت از رتبه بندی معلمان و پرداخت معوقات فرهنگیان است. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که خب آگاه هستید فرهنگیان و معلمان مدارس سال گذشته به دفعات گویا در اعتراض به وضعیت و کیفیت آموزش و پرورش و شرایط معیشتیشان و وضعیت شکننده اقتصادی عمده معلمان و فرهنگیان بارها دست به تحسن زدند که همین وزیر مستعفی آموزش و پرورش در آن زمان نسبت به تحسن معلمان حتی انتقاد می کرد و گفته بود که معلمان با این کار در حقیقت ضد عدالت رفتار کردند. و اما ماجراهای جدیدی از مجللترین مقبره و آرامگاه جهان، آرامگاه خمینی معروف به رهبر مستضعفان جهان. همزمان با برگزاری مراسم سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خصوص هزینه های برگزاری این گونه مراسم و همینطور ساخت مقبره چنین عظیم و شاهانه نزد افکار عمومی شبهه و سوالاتی مطرح کرده است. با توجه به مراسم سالمرگ خمینی و احداث یک مقبره چنین با شکوه و مجلل همراه با معماری شاهانه، افکار عمومی عملاً در یک تناقض و تضاد افتاده اند و مدام از خود می پرسند که از یک سو ایشان رو رهبر مستضعفان جهان می نامند و می خوانند، اما از طرف دیگر گرانترین مقبره شخصیت های سیاسی در گذشته جهان به این رهبر مستضعفان تعلق دارد. همین تشکیک و کندوکاو برخی رسانه ها رو واداشت که به ابعاد بودجه و زوایای هزینه‌ای این نهاد بپردازند. هرچند بسیاری از اطلاعات مرتبط با آنچه که بیت خمینی اعلام می کند به طور عام منتشر نمی شود، اما صرفاً با بررسی ردیف های بودجه‌ای سالیانه می توان تا حدودی به بخشی از هزینه هایی که سازمان‌های منتسب به رهبری پیشین جمهوری اسلامی ایران بر دوش مردم می‌گذارند پی برد که چگونه این مدعیان به ارزش‌های اسلامی و فقاهت شیعه اسراف می‌کنند و به تعبیری با نادیده انگاری حق مردم بر مرده‌ای چنین شکوه شاهانه روا می‌دارند. حسب گزارش‌های دریافتی در ردیف بودجه کل کشور ردیفی به عنوان تکمیل مجموعه فرهنگی آستان مقدس امام تعریف شد که این بودجه برای توسعه مقبره روح الله خمینی موسوم به حرم امام استفاده می شود. پروژه‌ای که از سال 87 آغاز شده و آنطور که در بودجه نوشته شده در سال 1400 تمام می شود و تنها تا پایان سال 96 بیش از 225 میلیارد تومان از بودجه عمومی به این پروژه اختصاص یافت و امسال 24 میلیارد تومان دیگر برای این منظور در نظر گرفته شده. البته این همه مخارج مقبره خمینی نیست، چرا که برگزاری مراسم سالمرگ او حدود 10 میلیارد و 760 میلیون تومان هزینه روی دست منابع بودجه عمومی ایرانیان می‌گذرد. درودی چند بار محضر شما بینندگان عزیز، خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنیم با موج جدید جدل‌های جناحی در میان ارکان حکومت جمهوری اسلامی حول چگونگی گذر از بحرانی که عملاً نظام این روزها در آن گرفتار آمد، یعنی مذاکره یا عدم مذاکره با ایالات متحده آمریکا که از محافل خصوصی سیاستمداران نظام و از محافل نامرئی مردان امنیت به صفحات مجازی نیز کشیده شد. حسب گزارش‌ها، عده‌ای از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران گویی یا به دنبال گشودن راهی برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا هستند و بعضاً به شرایط آن فکر می‌کنند و نکته‌های تازه می‌گویند، هرچند مورد غیظ و غضب و قهر سایر رقبای خیش قرار گیرند. عده دیگر از اساس با هر گونه مذاکره مخالفت می‌کنند و این اختلاف در رسانه‌ها بیش از پیش هم علنی می‌شود. از جمله افرادی که مخالف مذاکره با آمریکا هستند، می‌توان به احمد وحیدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که گفت مذاکره با آمریکا بی‌عقلی است، یعنی همون چیزی که خامنه‌ای می‌گوید که سم مهلک است مثلا. اما در همین قیل و قال و هیاهو در میان، افرادی هم مثل رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به دنبال کنار آمدن با آمریکا هستند و در توییتر این موضوع رو منعکس کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی در توییتی نوشته بود که به مرحله بازگشت از تحریم‌ها نزدیک می‌شویم. همچنین برخی شنیده‌ها نیز حاکی است که بعضی جریان‌های پرنفوذ درون نظام که امثال و اشخاص مثل آقای علی اکبر ولایتی که در واقع نوعی وزیر خارجه اختصاصی حضرت آقاست و همون مشاور مشخص خامنه ای در امور بین الملل و همینطور آقای علی لاریجانی رئیس مجلس این تفکر رو نمایندگی می کنند، گویی برای مذاکره با دونالد ترامپ با هدف حفظ نظام و کاستن فشارها تمایل تردی نشان دادند. آنها خواستار کم شدن تهدیدات آمریکا و کاسته شدن از تحریم ها در قبال کاهش برد موشک ها در قبال تضمین امنیتی هستند و میخواهند مطمئن شوند که آمریکا قصدی برای تغییر رژیم ندارد، یعنی حاضرم که در موضوع موشکی و تسلیحاتی که آقای خامنه‌ای بکرراد میگوید که هیچ گونه مذاکره نمی کنیم برد موشک رو پایین بیاریم، اما ما بمانیم، بر ما خورده نگیرید و نشورید و به رژیم چنج یا تغییر نظام نگندشید. با این تبصره و توصیفات، اشخاصی مثل آقای علی اکبر ولایتی و علی لاریجانی، دو بازوان اصلی و چپ و راست آقای خامنه ای، گویا زمزمه ضرورت مذاکره رو طرح می کنند. با ستیز و گریز در حوزه سیاست خارجه از جدال مجلسیان و مردان امنیتی جمهوری اسلامی حول ضرورت مذاکره با آمریکا سری به در واقع نزاع‌ها در خود امریکا می‌زنیم که در ایالات متحده امریکا نیز از مذاکره پنهان جان کری با مقامات جمهوری اسلامی تازه‌هایی درز کرده است که البته از سوی وزیر خارجه سابق آمریکا کماکان انکار می‌شود. به دنبال افزایش خبرهای از ملاقات مخفی دولت اوباما با مقامات جمهوری اسلامی، آقای جان کری وزیر خارجه سابق امریکا با رد اتهامات علیه خود گفت که پس از پایان تصدیش بر وزارت خارجه امریکا هیچ تماسی با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره هیچ موضوعی نداشته است. جان کری با اشاره به اینکه در دوره تصمیم گیری دولت ترامپ برای خروج از برجام فقط با یک ایرانی در این باره حرف زد، گفت که در کنفرانس امنیتی مونیخ برای چند دقیقه با وزیر خارجه ایران صحبتی داشتم، اما حتی کلمه هم در دوران بعد از وزارت هم در این باره که آنها باید چه کنند یا چه نکنند نگفتم، چرا که این به من مربوط نیست. آقای جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا که خب دیدیم یکی از مردان اصلی در واقع منعقد کننده توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام بود، در ادامه اظهارات خود گفت که داشتن بحث‌های عمومی توسط وزرا و سناتورهای سابق آمریکایی برای کسب اطلاع امری رایج است. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 هستید. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با تازه ترین منازعات منطقه‌ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای همجوار ایران که گویا نفکش‌های آسیب دیده در فجیره بحران تازه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شده. منازعات حول اتهام دست داشتن حکومت ایران در انفجارهای چند نفتکش در بندر فجیره عملاً وارد فاز تازه‌ای از تنش‌ها میان ایران و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس شد، جایی که روز گذشته امارات متحده عربی به همراه عربستان و نروژ در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند حمله به 4 نفتکش در سواحل امارات عملیاتی پیچیده و هماهنگ بود که احتمالاً توسط یک عامل دولتی انجام شده است. جالب اینجا بود که در این گزارش به صورت مستقیم نامی از جمهوری اسلامی ایران برده نشد، اما پس از پایان این جلسه سفیر کشور عربستان سعودی در سازمان ملل متحد ایران رو مسئول آن حملات دانست، یعنی نام ایران رو ذکر کرد، البته پس از پایان جلسه، یعنی رسمیت نیافت. پیشتر خب ایالات متحده امریکا نیز جمهوری اسلامی ایران رو به دست داشتن در این عملیات خرابکارانه علیه 4 نفتکش حامل پرچم‌های نروژ، امارات و عربستان متهم کرده بودند. برخی از ناظران هم اعلام کردند که به دنبال تحریم نفتی ایران از سوی امریکا و تشدید فشار آمریکا و کاهش شدید صادرات نفت ایران، حکومت ایران با انجام چند اقدام مرتبط با هم، مثل همین حمله به خطوط نفتی عربستان توسط نیروهای نیابتیش در یمن که گفته شده حوثی‌ها با پهباد اونجا رو زدن، و تدارک انفجار چند نفتکش در فجیره صرفاً قصد داشته این پیام رو ارسال کند که حکومت ایران توانایی مختل کردن بازار صادرات نفت منطقه رو دارد. با این قرائن میتوان پی برد که چه بسا جمهوری اسلامی نقش داشته تو این کار، چرا که به صراحت و به دفعات بیان میکرد که اگر ببینیم نفت دیگران به فروش میره و نفت ما فروش نمیره، ما هم بیکار نمیشیم. و در وقت باقی مانده باز با رویدادی فرامنطقه‌ای اما مرتبط با ایران برنامه را به پایان می‌برم. همگرایی روزافزون قدرت‌های اروپایی با آمریکا حول برخورد با جمهوری اسلامی حلقه محاصره علیه نظام روحانیون در تهران رو گویی تنگ‌تر می‌کند. روز گذشته رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا نشان دادند با وجود مواضع متفاوتشان نسبت به توافق اتمی با ایران، در برابر این کشور، یعنی در برابر جمهوری اسلامی، در ارتباط با سایر مسائل با یکدیگر هم نظر هستند. آقایان ترامپ و مکرون در حاشیه گفتگوهایشان در سفر اروپایی دونالد ترامپ به بریتانیا با وجود اختلاف بر سر مسائل مهمی چون تغییرات اقلیمی و تجارت جهانی، اما بر وجوه مشترکشان در رابطه با ایران تأکید کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد آمریکا و فرانسه اهدافی مشترک رو در رابطه با ایران دنبال میکنند. رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا هر دو خاطر نشان کردند که نمیخواهند ایران به سلاح‌های اتمی دست پیدا کند. آقای مکرون گفت که هر دو طرف همچنین میخواهند به صلح در منطقه دست یابند و مایلند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران محدود شود، که این مهم شامل فعالیت منطقه‌ای ایران در خاورمیانه نیز می شود. این سخنان از سران فرانسه و آمریکا در حالی بیان می شود که یک روز پیش از آن نخست وزیر بریتانیا هم در سخنانی مشابه بر همراهی انگلستان با آمریکا بر سر فعالیت‌های منطقه‌ای و تهدیدهای موشکی حکومت ایران تأکید کرده بود که با توجه به همه این شواهد و قرائن به نظر می رسد با گذشت زمان دولت آمریکا توانست نظر مساعد قدرت‌های اروپایی برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی رو جلب کند و عملاً ایران رو در انزوای بیشتری قرار دهد، در حالی که نخست وزیر ژاپن هم در آستانه عزیمت به تهران هست. دیپلماسی تردد و ترافیک در تهران کماکان ادامه دارد، اما هر روز اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی نیز بیشتر می شود. و با این مطلب منطقه‌ای وقت برنامه امشبمان به پایان می رسد. تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.